صبح جمعتون بخیر خانم ها و آقایان. امروز 17 اردیبهشت و با یک برنامه صبحانه با خبر دیگه تا یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهیم بود. من هومن عسکری ازتون دعوت میکنم که در این صبح بهاری که هوای خیلی از شهرهای ایران بارونیه همراه رادیو فردا بمونید.
خوش آمدید به صبحانه با خبر. امروز سیاوش سعادتیان هستم، اما پیش از هر چیز به سرخط خبرها توجه کنید.
علی اکبر صالحی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست تنها بر اساس مفاد برجام ابراز نظر کند.
بمباران هوایی اردوگاه پناهندگان در سوریه دست کم 28 کشته بر جای گذاشت.
شماری از چهره‌های اصلی حزب جمهوری‌خواه می‌گویند از نامزدی دونالد ترامپ حمایت نمی‌کنند.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه در وین پایتخت اتریش با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا، علی اکبر صالحی در این دیدار از آژانس خواسته تا مطابق آنچه که در بندهای توافق هسته‌ای ذکر شده و نه برداشت‌ها، از این توافق به ابراز نظر درباره وضعیت اجرای این توافق بپردازد. در ایران مخالفان دولت حسن روحانی تیم مذاکره کننده هسته‌ای را متهم می‌کنند که در تنظیم متن توافق برجام به گونه‌ای عمل کردند که در آن منافع ملی ایران نادیده گرفته شده است. در درون آمریکا و از جمله بین جمهوری‌خواهان نیز منتقدان توافق هسته‌ای نسبت به دستاوردهای این توافق برای منافع ملی آمریکا ابراز تردید می‌کنند. ایران و گروه 5 به علاوه یک تابستان گذشته درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در قبال لغو تحریم‌های هسته‌ای علیه تهران به توافق دست یافتند.
بمباران هوایی اردوگاه پناهندگان سوریه دست کم 28 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. این اردوگاه که حدود 2000 پناهجو را در خود جای داده در نزدیکی مرز ترکیه و در استان ادلب قرار دارد. چندین کودک و زن در بین قربانیان حمله هوایی روز پنجشنبه هستند. هنوز هیچ گروه و یا کشوری مسئولیت این عملیات را که در منطقه تحت کنترل مخالفان بشار اسد انجام شد بر عهده نگرفته است. همزمان در استان حمص هم انفجار خودروی بمبگذاری شده و به دنبال آن عملیات انتحاری یک موتورسیکلت سوار دست کم 10 کشته و 50 مجروح بر جای گذاشت. 7 تن از قربانیان کودک و زن بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. این حملات در حالی صورت گرفته که از روز پنجشنبه آتش‌بس 48 ساعته‌ای میان دولت بشار اسد و مخالفان مسلح او در مناطق مختلف سوریه برقرار شده است.
شماری از چهره‌های اصلی حزب جمهوری‌خواه آمریکا می‌گویند حاضر نیستند از نامزدی دونالد ترامپ از سوی این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کنند. پول رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان روز پنجشنبه به شبکه تلویزیونی CNN گفت که فعلا آمادگی حمایت از ترامپ را ندارد. پول رایان ریاست گردهمایی ملی جمهوری خواهان برای اعلام نامزد نهایی این حزب را بر عهده خواهد داشت. آقای ترامپ نیز گفته است که آمادگی پذیرش معیارهای سیاسی مورد نظر پول رایان را ندارد. در همین حال میت رامنی نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 نیز که در رقابت با باراک اوباما شکست خورد اعلام کرده که در گردهمایی ملی جمهوری‌خواهان شرکت نخواهد کرد. همچنین روز پنجشنبه مشاوران جورج بوش پدر و پسر رؤسای جمهور پیشین آمریکا اعلام کردند که این دو تن از نامزدی دونالد ترامپ به عنوان گزینه نهایی حزب جمهوری‌خواه حمایت نمی‌کنند. با کنارگیری جان کیسیک و تد کروز از رقابت‌های درون حزبی جمهوری‌خواهان، دونالد ترامپ تنها نامزد باقی مانده این حزب به شمار می‌رود.
رکن‌الدین جوادی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از بازگشایی دفتر نمایندگی شرکت نفتی بریتیش پترولیوم در تهران در تابستان سال جاری خبر داد. به گزارش ایرنا، آقای جوادی روز پنجشنبه پس از دیدار با نماینده شرکت بی پی در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی نفت در تهران گفت که این شرکت به سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز ایران علاقه‌مند است. نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت ایران با شرکت 1900 شرکت از 38 کشور جهان روز پنجشنبه آغاز به کار کرد. این نمایشگاه نخستین رویداد بین‌المللی در صنعت نفت ایران است که پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران برگزار می‌شود.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران ایران می‌گوید بیش از 7 میلیون کارگر در ایران زیر خط فقر هستند و کمتر از 812 هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند. هادی ابوی به خبرگزاری تسنیم گفته است که با عدم نظارت بر کارگاه‌ها، رشد اشتغال غیررسمی با دستمزد به گفتگو اندک و عدم پوشش بیمه همراه شده است. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً اعلام کرد که بیش از 10 میلیون نفر از جامعه کارگری ایران تحت پوشش بیمه رفاهی قرار گرفتند و این روند به گفته او با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
با کنارگیری احمد داوود اغلو از سمت دبیر کلی حزب عدالت و توسعه، تحولات چند ماه اخیر ترکیه وارد مرحله تازه‌ای شده است. در شرایطی که دیگر اختلاف آقای داوود اغلو به عنوان نخست وزیر با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور دیگر بر کسی پوشیده نیست، بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی دارد به تازه‌ترین تحولات ترکیه، به خصوص کنارگیری احمد داوود اغلو از ریاست حزب عدالت و توسعه.
ترکیه همچون چند ماه گذشته همچنان خبرساز است. در تازه ترین خبر، احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه گفته است که از دبیر کلی حزب عدالت و توسعه کنارگیری کرده و در نشست فوق‌العاده این حزب برای تعیین رهبر جدید هم نامزد نخواهد شد. احمد داوود اغلو دیروز پنجشنبه گفت که این تصمیم را پس از برگزاری نشستی با مدیران اجرایی حزب عدالت و توسعه گرفته است. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد که اختلاف نظر بین احمد داوود اغلو و رجب طیب اردوغان که از ماه‌ها پیش شایعاتی درباره آن مطرح شده بود دیگر برملا شده و این دو مقام ارشد دولت و حزب حاکم در ترکیه در یک نشست اضطراری در کاخ ریاست جمهوری هم نتوانستند اختلاف‌های خود را حل کنند. گفته می‌شود آقای اردوغان در تلاش است نظام پارلمانی ترکیه را به نظامی ریاستی تغییر دهد و آقای داوود اغلو با چنین برنامه‌ای مخالف است. جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی و کارشناس امنیت بین‌الملل که مدتی در دانشگاه‌های ترکیه به تدریس پرداخته و اکنون مقیم آمریکا است، درباره تأثیر کنارگیری آقای داوود اغلو در فضای سیاسی ترکیه به ما می‌گوید:
فضای داخلی که از مدتی پیش داشت میرفت به سمت یه نوعی دو قطبی، یک قطبش رو طرفداران سکولاریزم و آتاتورک و روشنفکران عمده ترکیه تشکیل میدادن که در واقع در صف مخالفین سیاسی آقای اردوغان هم قرار میگیرن، به دلیل اینکه اونها حرکات اخیر رئیس جمهور رو تحکیم قدرت رئیس جمهور تلقی میکنن و بنابراین این رو هم همین الان بعضی از مفسرین ترکی دارن میگن که نخست وزیر در وضعیتی قرار گرفت که مجبور به استعفا شد تا اردوغان بتونه یک قدم دیگه به ریاست جمهوری مورد نظر خودش که ریاست جمهوری ریاستی در واقع باشه یا قانون اساسی مبتنی بر قدرت ریاست جمهور نزدیکتر بشه.
کنگره حزب عدالت و توسعه روز 22 ماه مه، دوم خرداد ماه امسال برگزار می شود. انتظار می رود انتصاب سیاستمداری حرف شنوتر به مقام نخست وزیری و ریاست حزب عدالت و توسعه موقعیت رجب طیب اردوغان را که با ایجاد تغییرات بحث برانگیز در قانون اساسی ترکیه می‌خواهد اختیارات و قدرت رئیس جمهوری را افزایش دهد، تقویت کند. اما آیا تقویت جایگاه آقای اردوغان در رقابت ایران و ترکیه در معادلات منطقه‌ای تأثیرگذار خواهد بود؟ جلیل روشندل:
شاید این رقابت با ایران به خصوص تشدید هم بشه، چون حالا صدای رئیس جمهور یک صدای واحد هست و اون صداهایی که این رو تا حدودی تلطیف می‌کردند با نزدیکی هایی که به ایران نشون میدادن، اگرچه عملا هم کار خاصی انجام نمیدادن، اون صداها در واقع از میان میره. ولی در این حال نمیشه به ضرس قاطع این رو گفت، به هر دو سو این سیاست میتونه حرکت بکنه.
جلیل روشندر درباره تأثیر تحولات اخیر ترکیه بر روابط اقتصادی و بازرگانی با ایران نیز میگوید:
بعد از اینکه اردوغان راه رو برای حکومت مطلوب خودش در داخل فراهم میکنه، اون وقت حرکت بعدیش در میان همسایگان و کشورهای منطقه یک قدمی به سمت همگرایی برداره، به خصوص با کشورهایی که مراوطات اقتصادی قابل ملاحظه‌ای داشتن از جمله ایران.
جابجایی مهم در سطوح ارشد سیاست ترکیه در شرایطی اتفاق می‌افتد که این کشور به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای در تحولات سوریه نقش‌آفرینی می‌کند. کشوری که در مرزهای خود همواره با ناآرامی و درگیری مواجه است و در حال حاضر بیش از 2,700,000 مهاجر سوری را در خود جای داده. بنیامین صدر، رادیو فردا.
نظرات شما برای رادیو فردا اهمیت بسیار زیادی داره. ما تلاش میکنیم که دیدگاه های شما در رادیو فردا بازتاب پیدا کنه. اگه هنوز با ما تماس نگرفتین، الان فرصت خوبیه که شماره پیامگیر ما رو یادداشت کنید: 2042-02-2112-2112. تکرار میکنم: 2042-02-2112-2112. اما در ادامه نظر چند نفر از شما رو بشنویم.
سخنان آیت الله خامنه ای در مورد یاد نگرفتن یاد ندادن زبان انگلیسی به دانش آموزان و دانشجویان چندان بی ربط و بد نیست. باید به دانش آموزان و دانشجویان عزیزمون زبان زرگری یاد بدم که اونا بفهمند که فرمایش آقای خامنه ای و آقای دکتر روحانی آیا جنگ زرگری هست یا که واقعیته. این مهمتر از زبان انگلیسی هست. ایشون درست میگه.
یه هنرمند بزرگ آقای لئوناردو دیکاپریو اظهار ناراحتی کردن راجع به دریاچه ارومیه در ایران. این هنرمند بزرگ جهانی و بین‌المللی به ما یاد میده که فرقی نمی‌کنه کجای دنیا زندگی بکنیم، باید راجع به طبیعت، راجع به منابع طبیعی که دور و برمون هست، باید راجعش فکر کنیم که باید چیکار بکنیم. نباید بذاریم به این راحتی خیلی چیزا از دستمون بره و نابود بشه و بازسازی اینا دیگه خیلی مشکل میشه.
این ترامپ برنده شده، به زودی هم انتخابات نهایی هم رئیس جمهور میشه.
در ادامه برنامه برگزاری مراسم یادبود فرامرز پایور در فرهنگسرای ارسباران تهران. پیشبینی وضعیت هوای امروز ایران. امروز یک سامانه بارشی وارد ایران میشه که در نتیجه اون در غرب دامنه‌های البرز غربی، رگبار و گاهی وزش باد رو شاهد خواهیم بود. در مناطق جنوب غرب کشور، همچنین در مرکز، شمال شرق، شمال غرب، دامنه‌های البرز شرقی و جنوب شرق بارش‌های پراکنده پیشبینی میشه. همچنین بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، بارش متناوب باران گاهی با رعد و برق و وزش باد در کرمانشاه، ایلام و لرستان رو پیش رو داریم. بارش پراکنده باران و گاهی رعد و برق به همراه وزش باد هم در انتظار هممیهنانی است که در این استان‌ها ساکن هستند: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، اصفهان، گیلان، گلستان، خراسان رضوی و شمالی کرمان و همدان.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
خلاصه بررسی چند خبر توجه کنید. علی اکبر صالحی در دیدار با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آژانس خواسته تا مطابق آنچه که در بندهای توافق هسته‌ای ذکر شده و نه برداشت‌ها از این توافق به ابراز نظر درباره وضعیت اجرای این توافق بپردازد. بمباران هوایی اردوگاه پناهندگان سوریه دست کم 28 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. این اردوگاه که حدود 2000 پناهجو را در خود جای داده، در نزدیکی مرز ترکیه و در استان ادلب قرار دارد. شماری از چهره‌های اصلی حزب جمهوری‌خواه آمریکا می‌گویند حاضر نیستند از نامزدی دونالد ترامپ از سوی این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کنند. رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از بازگشایی دفتر نمایندگی شرکت نفتی بریتیش پترولیوم در تهران در تابستان سال جاری خبر داد. دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران ایران می‌گوید بیش از 7 میلیون کارگر در ایران زیر خط فقر هستند و کمتر از 812 هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند. و تیم ملی فوتبال ایران بر اساس تازه‌ترین رده‌بندی فیفا در رده 42 جهان و همچنان در رتبه نخست آسیا قرار دارد.
اما ترکیب سیاست و خوراکی ممکن است نتایجش هم دلپذیر باشد. چند فروشگاه مواد غذایی در فیلیپین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور در هفته آینده اقدام به برگزاری نظرسنجی نتیجه انتخابات در قالب طعم‌های مختلف کردند. نوشین سید حسینی نگاهی دارد به این گزارش رویترز.
انتخابات با طعم ساندویچ و نوشابه. هنوز چند روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فیلیپین مانده، ولی در فروشگاه زنجیره 7-11 لیوانهای کاغذی مخصوص نوشابه که روی هر کدام عکسی رنگی از هر کدام از کاندیداها چاپ شده، نقش برگهای رای را بازی می کنند. هر لیوان یک رای به حساب می آید. روزانه تعداد لیوانهای به فروش رفته متعلق به هر کاندیدا محاسبه شده و در وبسایت این فروشگاه ثبت می شود. البته برای آنهایی هم که هنوز درباره یک کاندیدای محبوبشان تردید دارند، لیوانهایی با تصاویر علامت سوال طراحی شده که از این نظرسنجی خوشتم عقب نمانند. مشتریان می توانند هر تعدادی که بخواهند از این لیوانهای مصور را بخرند. یکی از مشتریان که لیوانی با عکس رودریگو دوترته را انتخاب کرده، دلیلش را اینطور توضیح می دهد.
من خواهان تغییر در جامعه هستم، ضمن اینکه در مناطق دیگه هم پرطرفداره.
در رأی‌گیری امسال، رودریگو دوترته تا به حال در وبسایت 7-11 پیشتاز است. این بار اولی نیست که فروشگاه 7-11 با بیش از 1600 شعبه در سرتاسر فیلیپین رأی‌گیری با طعم خوردنی برگزار می‌کند. حدود 6 سال قبل هم بنینو آکینو در این رأی‌گیری برنده شد. این ایده که به گفته مدیران این فروشگاه صرفاً جنبه تفریحی دارد، در یک اغذیه فروشی در قالب ساندویچ‌های محلی با اسامی کاندیداهای مختلف ارائه می‌شود. یک نوع ساندویچ هم مختص کسانی است که هنوز رئیس جمهور محبوبشان را انتخاب نکردند. در این اغذیه فروشی هم دوترته پرطرفدارتر از بقیه رقبا است. با این همه، نتیجه انتخابات روز شنبه آینده نشان خواهد داد که انتخابات با طعم ساندویچ و نوشابه چقدر به واقعیت نزدیک است.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه آمریکا را به ایران ستیزی و شیعه ستیزی متهم کرد. مخاطبان رادیو فردا در صفحه فیسبوک ما نسبت به این موضع رهبر جمهوری اسلامی واکنش نشون دادند. یکی از کاربران نوشته با نگاه به موضع‌گیری‌های یکی دو سال گذشته رهبر جمهوری اسلامی که حتی با معیارهای جمهوری اسلامی هم عجیب و شگفت‌انگیز هستند، به نظر می‌آید ایشان دچار زوال عقل شده باشند. و کاربر دیگری هم نوشته که این نظام اسلامی، خامنه‌ای و عربستان هستند که با کارهایشان و دخالت‌هایشان در منطقه خاورمیانه رو با به میل آمریکا و روسیه به هم ریختند. مخاطبی به نام حمید هم آیت الله خامنه‌ای رو خطاب قرار داده که آقا شما که هر روز از صبح تا شب از دشمن صحبت میکنید و هیچ حرفی درباره حقوق ملی نمیزنید. و داریوش هم پرسیده آقای خامنه ای پس یعنی این همه ایرانی شیعه و جلسات و حسینیه و مساجد شیعیان که در آمریکا بودند از بین رفتند دیگه و نکند آن ایرانیانی هم که در کاخ سفید کار میکنند همه اعدام شدند؟ البته شاید هم گروگان گرفته شدند. این حرفا چیست؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بریم سراغ تازه ترین های دنیای ورزش با مهدی رستم‌پور که امروز از جمله برامون درباره حاشیه های پیراهن تیم ملی فوتبال خواهد گفت.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، صبح آدینتون به خیر و خوشی. رقابت های کشتی گزینشی المپیک امروز برگزار میشه در استانبول و حمید سوریان به ریو تشک خواهد رفت، آخرین وزنی که ایران هنوز در اون سهمیه المپیک نگرفته، 59 کیلوگرم کشتی فرنگی، در حالی که در المپیک قبلی سوریان مدال طلا رو به دست آورد. حالا برای اینکه بتونه مجددا در این بازی حضور پیدا کنه باید امروز فینالیست بشه. اولین کشتیش با کرواسیه، بعد با به مساف برنده آلمان و یونان میره، در نیمه نهایی هم به احتمال زیاد با رقیب اوکراینی روبرو میشه. قرعه خوبیه، ولی خب اصولا کشتی‌های سوریان هیچ وقت وابسته به قرعه نبوده. اگه به لحاظ جسمانی و روحی در شرایط مطلوبی قرار داشته باشه میتونه در این رقابت ها هم به فینال برسه. اما درباره نتیجه مسابقه و آنچه که اتفاق افتاده فردا صحبت خواهیم کرد. لیورپول به فینال رقابت‌های لیگ اروپا رسید با برتری 3-0 مقابل ویارال در بازی برگشت مرحله نیمه نهایی این مسابقات. یورگن کلوپ در اولین فصل حضور خودش در لیورپول تونست این تیم رو به یک فینال اروپایی ببره. از اون طرفم سویای اسپانیا برای سومین سال متوالی فینالیست شد، دو دوره قبلی و قهرمان شد و اونا تونستن در نیمه نهایی شاختار دونتسک اوکراین رو حذف کنن و رقیب لیورپول بشن در بازی فینال که به میزبانی بازل سوئیس برگزار خواهد شد. خبر بعدی درباره موفقیت و صعود چشمگیر ندا شهسواری، بازیکن تیم ملی پینگ پونگ زنان ایران در رنکینگ جهانی که بیش از 200 پله تو رنکینگ صعود کرده، فوق العاده جالب توجه و داره یواش یواش به پله های بالاتر میرسه، در حالی که او در المپیک قبلی که حضور داشت جزو 500 نفر اول رنکینگ هم نبود، ولی رفته رفته تونسته با نتایج خوبی که کسب میکنه در رنکینگ جهانی صعود کنه. در المپیک 2016 هم به عنوان یکی از نمایندگان قاره آسیا حضور خواهد داشت. خبر آخر در رابطه با حاشیه هایی که پیرامون پیراهن تیم ملی فوتبال ایران مجددن به وجود اومده، مثل دو سه سال اخیر باز مسئله پیراهن حاشیه ساز شده در شبکه‌های اجتماعی، خصوصا توییتر و فیسبوک خیلی به طنز گرفته شد این پیراهن و کیفیتش رو نپسندیدن اغلب هواداران فوتبال. ولی خارج از مسئله کیفیت پیراهن و طراحی نامناسب اون از نگاه هواداران فوتبال و رسانه‌های ورزشی، اون چیزی که وزارت ورزش و حراست این وزارتخونه در پی اون هستن، مسئله غیرقانونی بودن جذب حامی مالی و مسئله اسپانسر پیراهن تیم ملی هست، به این خاطر که فدراسیون فوتبال باید این موضوع رو به مزایده میگذاشت، اما اعلام کرد که مزایده است ولی بدون اینکه مزایده‌ای برگزار بشه با اون شرکت مورد نظرشون به توافق رسیدن. و مسئله بعد اینه که در حالی که انتخابات فدراسیون فوتبال در پیشه، عجیبه که چرا انقدر فدراسیون اصرار داره در آخرین روزهای فعالیتش به سرعت مسئله پیراهن رو به سامان برسونه و اجازه نمیده که فدراسیون بعدی با آرامش خاطر بیشتر این انتخاب رو انجام بده، در حالی که فعلا هم تیم ملی بازی نداره و پیراهن هم الان نمیخواد تیم ملی فوتبال ایران، ولی به سرعت این کار رو انجام دادن که خب ابهامات زیادی مطرح شده. حسنی خو مسئول حراست وزارت ورزش این مسائل رو عنوان کرده. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
مثل همیشه نگاهی خواهیم داشت به تازه های موسیقی با بردیا افشین.
اولین اجرای زنده ارکستر ملی ایران در سال جاری خورشیدی قرار بود از این چهارشنبه برای 5 شب در تالار وحدت تهران برپا شه، اجراهایی به رهبری لورس چکناواریان. اما درست ساعتی پیش از اجرای روز اول اعلام شد این کنسرت ها به تعویق افتاده و با این حال حتی تاریخی هم برای اون اعلام نشده. سه‌شنبه شب شاهرخ پورمیامین پس از ماه‌ها مبارزه با سرطان درگذشت. آقای پورمیامین که در ابتدای دهه 40 سالگیش بود، یک نوازنده گیتار الکتریک بود و همکاری‌های گسترده و بسیاری با چهره‌های مطرح موسیقی پاپ ایرانی داشته، چه بر روی صحنه و چه در استودیوی ضبط موسیقی با امثال محمد اصفهانی، علیرضا عصار، محسن چاوشی و خیلی‌های دیگه. هنرمندانی که با او کار کردند اغلب نه تنها از هنر نوازندگی شاهرخ پورمیامین تمجید کردند که همیشه اخلاق او را ستودند. چهارشنبه در اصفهان پیکر بیجان خلیل کسائی به خاک سپرده شد. خلیل کسائی نوازنده ساز نی بود، درست به مانند پدر فقیدش حسن کسائی، که البته کسائی بزرگ از بزرگان تاریخ موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی محسوب میشه. امروز در فرهنگسرای ارسباران تهران و از ساعت 19 مراسمی یادمان برای فرامرز پایور برگزار میشه، هنرمند و موسیقیدان برجسته ایرانی که اگر زنده بود بهمن ماه امسال 84 ساله میشد. آقای پایور یک آهنگساز، پژوهنده، مدرس، ردیفدان و نوازنده ساز سنتور بود. او پاییز 7 سال پیش از دنیا رفت. بزرگترین میراث فرامرز پایور برای فرهنگ و هنر ایران انسجام دادن به گروه نوازی موسیقی ردیفی و دستگاهی به شکل امروزی بود. البته در کنار این دستاورد، آقای پایور شاگردهای زیادی رو پرورونده و آثار بسیار مکتوب و موسیقایی از او باقی است، از جمله کنسرتینوی معروفی که فرامرز پایور اون رو به همراه حسین دهلوی برای سنتور و یک ارکستر ساخته.
هفت و نیم صبح جمعه است و شما همچنان بیننده و شنونده صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هستید. من هومن عسکری یک بار دیگه ازتون سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شروع روزتون انتخاب کردید.
صبح شما بخیر. ما را در نیم ساعت پیش رو هم همراهی کنید. ابتدا سرخط مهمترین خبرها.
علی اکبر صالحی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست تنها بر اساس مفاد برجام ابراز نظر کند.
بمباران هوایی اردوگاه پناهندگان در سوریه دست کم 28 کشته بر جای گذاشت.
شماری از چهره‌های اصلی حزب جمهوری‌خواه می‌گویند از نامزدی دونالد ترامپ حمایت نمی‌کنند.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه در وین پایتخت اتریش با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا، علی اکبر صالحی در این دیدار از آژانس خواسته تا مطابق آنچه که در بندهای توافق هسته‌ای ذکر شده و نه برداشت‌ها از این توافق به ابراز نظر درباره وضعیت اجرای این توافق بپردازد. در ایران مخالفان دولت حسن روحانی تیم مذاکره کننده هسته‌ای را متهم می‌کنند که در تنظیم متن توافق برجام به گونه‌ای عمل کرده‌اند که در آن منافع ملی ایران نادیده گرفته شده است. در درون آمریکا و از جمله بین جمهوری‌خواهان نیز منتقدان توافق هسته‌ای نسبت به دستاوردهای این توافق برای منافع ملی آمریکا ابراز تردید می‌کنند. ایران و گروه 5 به علاوه 1 تابستان گذشته درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در قبال لغو تحریم‌های هسته‌ای علیه تهران به توافق دست یافتند.
بمباران هوایی اردوگاه پناهندگان سوریه دست کم 28 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. این اردوگاه که حدود 2000 پناهجو را در خود جای داده در نزدیکی مرز ترکیه و در استان ادلب قرار دارد. چندین کودک و زن در بین قربانیان حمله هوایی روز پنجشنبه هستند. هنوز هیچ کشور و یا گروهی مسئولیت این عملیات را که در منطقه تحت کنترل مخالفان بشار اسد انجام شد بر عهده نگرفته است. همزمان در استان حمص هم انفجار خودروی بمب‌گذاری شده و به دنبال آن عملیات انتحاری یک موتورسیکلت سوار دست کم 10 کشته و 50 مجروح بر جای گذاشت. 7 تن از قربانیان کودک و زن بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. این حملات در حالی صورت گرفته که از روز پنجشنبه آتش‌بس 48 ساعته‌ای میان دولت بشار اسد و مخالفان مسلح او در مناطق مختلف سوریه برقرار شده است.
شماری از چهره‌های اصلی حزب جمهوری‌خواه آمریکا می‌گویند حاضر نیستند از نامزدی دونالد ترامپ از سوی این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کنند. پل رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان روز پنجشنبه به شبکه تلویزیونی CNN گفت که فعلا آمادگی حمایت از ترامپ را ندارد. پل رایان ریاست گردهمایی ملی جمهوری خواهان برای اعلام نامزد نهایی این حزب را بر عهده خواهد داشت. آقای ترامپ نیز گفته است که آمادگی پذیرش معیارهای سیاسی مورد نظر پل رایان را ندارد. در همین حال میت رامنی نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 نیز که در رقابت با باراک اوباما شکست خورد اعلام کرده که در گرد همایی ملی جمهوری خواهان شرکت نخواهد کرد. همچنین روز پنجشنبه مشاوران جورج بوش پدر و پسر رؤسای جمهوری پیشین آمریکا اعلام کردند که این دو تن از نامزدی دونالد ترامپ به عنوان گزینه نهایی حزب جمهوری خواه حمایت نمی کنند. با کنارگی جان کیسیک و تد کروز از رقابت‌های درون حزبی جمهوری‌خواهان، دونالد ترامپ تنها نامزد باقی مانده این حزب به شمار می‌رود.
رکن‌الدین جوادی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از بازگشایی دفتر نمایندگی شرکت نفتی بریتیش پترولیوم در تهران در تابستان سال جاری خبر داد. به گزارش ایرنا، آقای جوادی روز پنجشنبه پس از دیدار با نماینده شرکت بی پی در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی نفت در تهران گفت که این شرکت به سرمایه گذاری در پروژه‌های نفت و گاز ایران علاقه‌مند است. نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت ایران با شرکت 1900 شرکت از 38 کشور جهان روز پنجشنبه آغاز به کار کرد. این نمایشگاه نخستین رویداد بین‌المللی در صنعت نفت ایران است که پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران برگزار می‌شود.
دبیر کانون انجمنهای صنفی کارگران ایران میگوید بیش از 7 میلیون کارگر در ایران زیر خط فقر هستند و کمتر از 812 هزار تومان حقوق دریافت میکنند. هادی عبوی به خبرگزاری تسنیم گفته که با عدم نظارت بر کارگاه‌ها، رشد اشتغال غیررسمی با دستمزد به گفته او اندک و عدم پوشش بیمه همراه شده است. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اخیراً اعلام کرد که بیش از 10 میلیون نفر از جامعه کارگری ایران تحت پوشش بیمه رفاهی قرار گرفتند و این روند به گفته او با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
با کنارگیری احمد داوودوغلو از سمت دبیر کلی حزب عدالت و توسعه، تحولات چند ماه اخیر ترکیه وارد مرحله تازه‌ای شده است. در شرایطی که اختلاف آقای داوودوغلو به عنوان نخست وزیر با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور دیگر بر کسی پوشیده نیست. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به تازه ترین تحولات ترکیه، به خصوص کنارگیری احمد داوودوغلو از ریاست حزب عدالت و توسعه.
ترکیه همچون چند ماه گذشته همچنان خبرساز است. در تازه ترین خبر، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفته است که از دبیر کلی حزب عدالت و توسعه کنارگیری کرده و در نشست فوق‌العاده این حزب برای تعیین رهبر جدید هم نامزد نخواهد شد. احمد داوودوغلو دیروز پنجشنبه گفت که این تصمیم را پس از برگزاری نشستی با مدیران اجرایی حزب عدالت و توسعه گرفته است. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد که اختلاف نظر بین احمد داوودوغلو و رجب طیب اردوغان که از ماه‌ها پیش شایعاتی درباره آن مطرح شده بود دیگر برملا شده و این دو مقام ارشد دولت و حزب حاکم در ترکیه در یک نشست اضطراری در کاخ ریاست جمهوری هم نتوانستند اختلاف‌های خود را حل کنند. گفته می‌شود آقای اردوغان در تلاش است نظام پارلمانی ترکیه را به نظامی ریاستی تغییر دهد و آقای داوودوغلو با چنین برنامه‌ای مخالف است. جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی و کارشناس امنیت بین‌الملل که مدتی در دانشگاه‌های ترکیه به تدریس پرداخته و اکنون مقیم آمریکاست، درباره تأثیر کنارگیری آقای داوودوغلو در فضای سیاسی ترکیه به ما می‌گوید:
فضای داخلی که از مدتی پیش داشت میرفت به سمت یه نوعی دو قطبی، یک قطبش رو طرفداران سکولاریزم و آتاتورک و روشنفکران عمده ترکیه تشکیل میدادن که در واقع در صف مخالفین سیاسی آقای اردوغان هم قرار میگیرن، به دلیل اینکه اونها حرکات اخیر رئیس جمهور رو تحکیم قدرت رئیس جمهور تلقی میکنن و بنابراین این رو هم همین الان بعضی از مفسرین ترکی دارن میگن که نخست وزیر در وضعیتی قرار گرفت که مجبور به استعفا شد تا اردوغان بتونه یک قدم دیگه به ریاست جمهوری مورد نظر خودش که ریاست جمهوری ریاستی در واقع باشه یا قانون اساسی مبتنی بر قدرت ریاست جمهور نزدیکتر بشه.
کنگره حزب عدالت و توسعه روز 22 ماه مه، دوم خرداد ماه امسال برگزار می شود. انتظار می رود انتصاب سیاستمداری حرف شنوتر به مقام نخست وزیری و ریاست حزب عدالت و توسعه موقعیت رجب طیب اردوغان را که با ایجاد تغییرات بحث برانگیز در قانون اساسی ترکیه می‌خواهد اختیارات و قدرت رئیس جمهوری را افزایش دهد، تقویت کند. اما آیا تقویت جایگاه آقای اردوغان در رقابت ایران و ترکیه در معادلات منطقه‌ای تأثیرگذار خواهد بود؟ جلیل روشندل:
شاید این رقابت با ایران به خصوص تشدید هم بشه، چون حالا صدای رئیس جمهور یک صدای واحد هست و اون صداهایی که این رو تا حدودی تلطیف می‌کردند با نزدیکی هایی که به ایران نشون میدادن، اگرچه عملا هم کار خاصی انجام نمیدادن، اون صداها در واقع از میان میره. ولی در این حال نمیشه این ضرس قاطع این رو گفت، به هر دو سو این سیاست میتونه حرکت بکنه.
جلیل روشندر درباره تأثیر تحولات اخیر ترکیه بر روابط اقتصادی و بازرگانی با ایران نیز میگوید:
بعد از اینکه اردوغان راه رو برای حکومت مطلوب خودش در داخل فراهم میکنه، اون وقت حرکت بعدیش در میان همسایگان و کشورهای منطقه یک قدمی به سمت همگرایی برداره، به خصوص با کشورهایی که مراوطات اقتصادی قابل ملاحظه‌ای داشتن از جمله ایران.
جابجایی مهم در سطوح ارشد سیاست ترکیه در شرایطی اتفاق می‌افتد که این کشور به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای در تحولات سوریه نقش‌آفرینی می‌کند. کشوری که در مرزهای خود همواره با ناآرامی و درگیری مواجه است و در حال حاضر بیش از 2,700,000 مهاجر سوری را در خود جای داده. بنیامین صدر، رادیو فردا.
نظرات شما برای رادیو فردا اهمیت بسیار زیادی داره. ما تلاش میکنیم که دیدگاه‌های شما در رادیو فردا بازتاب پیدا کنه. اگه هنوز با ما تماس نگرفتید، الان فرصت خوبیه که شماره پیامگیر ما رو یادداشت کنید. 2042-02-2112-2112. تکرار میکنم، 2042-02-2112-2112. اما در ادامه نظر چند نفر از شما عزیزان رو بشنویم.
سخنان آیت الله خامنه‌ای در مورد یاد نگرفتن یاد ندادن زبان انگلیسی به دانش آموزان و دانشجویان چندان بی ربط و بد نیست. باید به دانش آموزان و دانشجویان عزیزمون زبان زرگری یاد بدم که اونا بفهمند که فرمایش آقای خامنه‌ای و آقای دکتر روحانی آیا جنگ زرگری هست یا که واقعیته. این مهمتر از زبان انگلیسی هست. ایشون درست میگه.
هنرمند بزرگ آقای لئوناردو دیکاپریو اظهار ناراحتی کردن راجع به دریاچه ارومیه در ایران. این هنرمند بزرگ جهانی و بین‌المللی به ما یاد میده که فرقی نمی‌کنه کجای دنیا زندگی بکنیم، باید راجع به طبیعت، راجع به منابع طبیعی که دور و برمون هست، باید راجعش فکر کنیم که باید چیکار بکنیم. نباید بذاریم به این راحتی خیلی چیزا از دستمون بره و نابود بشه و بازسازی اینا دیگه خیلی مشکل میشه.
این ترامپ برنده شده، به زودی هم انتخابات نهایی هم رئیس جمهور میشه.
در ادامه این برنامه، بردیا افشین نگاهی دارد به برگزاری مراسم یادبود فرامرز پایور در فرهنگسرای ارسباران تهران. و پیشبینی وضعیت هوای امروز ایران. امروز یک سامانه بارشی وارد ایران میشه که در نتیجه اون در غرب دامنه های البرز غربی، رگبار و گاهی وزش باد رو شاهد خواهیم بود. در مناطق جنوب غرب کشور، همچنین در مرکز، شمال شرق، شمال غرب، دامنه های البرز شرقی و جنوب شرق بارش های پراکنده پیشبینی میشه. همچنین بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، بارش متناوب باران گاهی با رعد و برق و وزش باد در کرمانشاه، ایلام و لرستان رو پیش رو داریم. بارش پراکنده باران و گاهی رعد و برق به همراه وزش باد هم در انتظار هم‌میهنان است که در این استان‌ها ساکن هستند: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، اصفهان، گیلان، گلستان، خراسان رضوی و شمالی، کرمان و همدان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
به خلاصه چند خبر توجه کنید. علی اکبر صالحی در دیدار با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آژانس خواسته تا مطابق آنچه که در بندهای توافق هسته‌ای ذکر شده و نه برداشت‌ها، از این توافق به ابراز نظر درباره وضعیت اجرای توافق هسته‌ای بپردازند. بمباران هوایی اردوگاه پناهندگان سوریه در نزدیکی مرز ترکیه دست کم 28 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. شماری از چهره‌های اصلی حزب جمهوری‌خواه آمریکا می‌گویند حاضر نیستند از نامزدی دونالد ترامپ از سوی این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کنند. رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، از بازگشایی دفتر نمایندگی شرکت نفتی بریتیش پترولیوم در تهران در تابستان سال جاری خبر داد. دبیر کانون انجمنهای صنفی کارگران ایران میگوید بیش از 7 میلیون کارگر در ایران زیر خط فقر هستند و کمتر از 812 هزار تومان حقوق دریافت میکنند. و تیم ملی فوتبال ایران بر اساس تازه ترین رده‌بندی فیفا در رده 42 جهان و همچنان در رتبه نخست آسیا قرار دارد.
نام علی دهباشی سال هاست که با ادب، هنر و فرهنگ ایران پیوندی نزدیک داشته. از نشریه کلک تا مجله فرهنگی هنری بخارا. آقای دهباشی از کسانی است که ورای مرزهای سیاسی معاصر و گذر زمان ردپای ادب و هنر ایران زمین را دنبال کرده. کیانوش فرید در قسمت جدید کلوزآپ نگاهی داشته به کارنامه علی دهباشی.
بهترین خاطره من در روز انتشار هر شماره اتفاق میفته که وقتی این مجله از صحافی میاد من رها میشم. یه دفعه مثل اینکه یه بار سنگینی رو از رو دوشم بر میدارن. بدترین خاطرم روزیست که توی خونه نشسته بودم و شماره 95 کلکو داشتم آماده میکردم. به من تلفن کردن که مدیر مجله اومده تو رو عزل کرده و تو دیگه سردبیر مجله کلک نیستی.
علی دهباشی، پژوهشگر، نویسنده و روزنامه نگار، از تجربه روزنامه نگاریش در فیلم مستند بخارای من حرف می زد. او در اول فروردین ماه 1337 در تهران به دنیا آمد. از همان کودکی و نوجوانی به فرهنگ و ادب علاقه‌مند شد و آتشی بی پایان برای خواندن مجلات داشت. بیان که حدس بزند خود روزی مدیر و سردبیر مجله خواهد شد.
من از همون نوجوانی چیز بودم، کلکسیونر بودم، به این صورت که مجموعه تمر مثلا جمع میکردم. بعدها مثلا یادمه که درباره درخت مطالبی که میدیدم جمع میکردم و یادمه که کلاس ششم دبستان مقاله‌ای با همون بچگی ها و اینها که اینو کلاژ بود از مقالاتی که درباره درخت مثلا میگویند فلان و اینها جور کردم و در مجله شکار و طبیعت دادم و برنده جایزه شدم.
میشه ازتون خواهش کنم که تعریف کنید خودتون بخارا براتون چه جایگاهی داره؟
بخارا همونطور که ملاحظه میکنید ادامه منطقی مجله کلک است که من 94 شماره سردبیرش بودم، یعنی شماره یه که بخارا میتونه بخوره شماره 95، یعنی 95 کلک. بیشتر این سالهای زندگی من پای این دوتا مجله به طور مورد 7 سال اونجا، 14-15 سال اینجا، تمام وقت در اختیار این دوتا مجله بودم و یه نوع تصور بدون این بخارا برای من خیلی دردناکه.
در سالهای اخیر سه فیلم مستند درباره زندگی و تلاش‌های علی دهباشی ساخته شده و بسیاری از چهره‌های فرهنگی کارهای او را گامی ارزشمند برای پاسداش و پیشبرد فرهنگ ایران زمین می‌دانند. هورا یاوری، نویسنده و پژوهشگر، کارنامه علی دهباشی را چنین ارزیابی می‌کند.
با ورق زدن مجله بخارا و با ورق زدن کارنامه فرهنگی و ادبی علی دهباشی، صفحات تاریخ ایران در گستردگی خودش در برابر چشم ما ورق می‌خوره و پایداری و استقامتی که دهباشی در طول این سالیان از خودش نشون داده به یک صورت دیگه راز جاودانگی و پایداری ایران رو در طول قرون در برابر چشم ما قرار داد.
کیانوش فرید، رادیو فردا.
بریم سراغ تازه ترین های دنیای ورزش با مهدی رستمپور که امروز از جمله برامون درباره حاشیه های پیراهن تیم ملی فوتبال خواهد گفت.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، صبح آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های کشتی گزینشی المپیک امروز برگزار میشه در استانبول و حمید سوریان به ریو تشک خواهد رفت، آخرین وزنی که ایران هنوز در اون سهمیه المپیک نگرفته، 59 کیلوگرم کشتی فرنگی، در حالی که در المپیک قبلی سوریان مدال طلا رو به دست آورد. حالا برای اینکه بتونه مجددا در این بازی ها حضور پیدا کنه باید امروز فینالیست بشه. اولین کشتیش با کرواسی، بعد با به مساف برنده آلمان و یونان میره، در نیمه نهایی هم به احتمال زیاد با رقیب اوکراینی روبرو میشه. قرعه خوبیه، ولی خب اصولا کشتی های سوریان هیچ وقت وابسته به قرعه نبوده. اگه به لحاظ جسمانی و روحی در شرایط مطلوبی قرار داشته باشه میتونه در این رقابت ها هم به فینال برسه، اما درباره نتیجه مسابقه و آنچه که اتفاق افتاده فردا صحبت خواهیم کرد. لیورپول به فینال رقابت‌های لیگ اروپا رسید با برتری 3-0 مقابل ویارال در بازی برگشت مرحله نیمه نهایی این مسابقات. یورگن کلوپ در اولین فصل حضور خودش در لیورپول تونست این تیم رو به یک فینال اروپایی ببره. از اون طرفم سویای اسپانیا برای سومین سال متوالی فینالیست شد، دو دوره قبلی و قهرمان شد و اونا تونستن در نیمه نهایی شاختار دونتسک اوکراین رو حذف کنن و رقیب لیورپول بشن در بازی فینال که به میزبانی بازل سوئیس برگزار خواهد شد. خبر بعدی درباره موفقیت و صعود چشمگیر ندا شهسواری، بازیکن تیم ملی پینگ پونگ زنان ایران در رنکینگ جهانی که بیش از 200 پله تو رنکینگ صعود کرده، فوق‌العاده جالب توجه و داره یواش یواش به پله‌های بالاتر میرسه، در حالی که او در المپیک قبلی که حضور داشت جز 500 نفر اول رنکینگ هم نبود، ولی رفته رفته تونسته با نتایج خوبی که کسب میکنه در رنکینگ جهانی صعود کنه. در المپیک 2016 هم به عنوان یکی از نمایندگان قاره آسیا حضور خواهد داشت. خبر آخر در رابطه با حاشیه هایی که پیراهن تیم ملی فوتبال ایران مجدداً به وجود اومده، مثل 2-3 سال اخیر باز مسئله پیراهن حاشیه ساز شده در شبکه‌های اجتماعی، خصوصا توییتر و فیسبوک خیلی به طنز گرفته شد این پیراهن و کیفیتش رو نپسندیدن اغلب هواداران فوتبال. ولی خارج از مسئله کیفیت پیراهن و طراحی نامناسب اون از نگاه هواداران فوتبال و رسانه‌های ورزشی، اون چیزی که وزارت ورزش و حراست این وزارتخونه در پی اون هستن، مسئله غیرقانونی بودن جذب حامی مالی و مسئله اسپانسر پیراهن تیم ملی هست، به این خاطر که فدراسیون فوتبال باید این موضوع رو به مزایده میگذاشت، اما اعلام کرد که مزایده است ولی بدون اینکه مزایده‌ای برگزار بشه با اون شرکت مورد نظرشون به توافق رسیدن. و مسئله بعد اینه که در حالی که انتخابات فدراسیون فوتبال در پیشه، عجیبه که چرا انقدر فدراسیون اصرار داره در آخرین روزهای فعالیتش به سرعت مسئله پیراهن رو به سامان برسونه و اجازه نمیده که فدراسیون بعدی با آرامش خاطر بیشتر این انتخاب رو انجام بده، در حالی که فعلا هم تیم ملی بازی نداره و پیراهن هم الان نمیخواد تیم ملی فوتبال ایران، ولی به سرعت این کارو انجام دادن که خب ابهامات زیادی مطرح شده. حسنی خو مسئول حراست وزارت ورزش این مسائل رو عنوان کرده. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
مثل همیشه نگاهی خواهیم داشت به تازه های موسیقی با بردیا افشین.
اولین اجرای زنده ارکستر ملی ایران در سال جاری خورشیدی قرار بود از این چهارشنبه برای 5 شب در تالار وحدت تهران برپا شه، اجراهایی به رهبری لورس چکناواریان. اما درست ساعتی پیش از اجرای روز اول اعلام شد این کنسرت ها به تعویق افتاده و با این حال حتی تاریخی هم برای اون اعلام نشده. سه‌شنبه شب شاهرخ پورمیامین پس از ماه‌ها مبارزه با سرطان درگذشت. آقای پورمیامین که در ابتدای دهه 40 سالگیش بود، یک نوازنده گیتار الکتریک بود و همکاری‌های گسترده بسیاری با چهره‌های مطرح موسیقی پاپ ایرانی داشته، چه بر روی صحنه و چه در استودیوی ضبط موسیقی با امثال محمد اصفهانی، علیرضا عصار، محسن چاوشی و خیلی‌های دیگه. هنرمندانی که با او کار کردند اغلب نه تنها از هنر نوازندگی شاهرخ پورمیامین تمجید کردند که همیشه اخلاق او را ستودند. چهارشنبه در اصفهان پیکر بیجان خلیل کسائی به خاک سپرده شد. خلیل کسائی نوازنده ساز نی بود، درست به مانند پدر فقیدش حسن کسائی که البته کسائی بزرگ از بزرگان تاریخ موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی محسوب میشه. امروز در فرهنگسرای ارسباران تهران و از ساعت 19 مراسمی یادمان برای فرامرز پایور برگزار میشه. هنرمند و موسیقیدان برجسته ایرانی که اگر زنده بود بهمن ماه امسال 84 ساله میشد. آقای پایور یک آهنگساز، پژوهنده، مدرس، ردیفدان و نوازنده ساز سنتور بود. او پاییز 7 سال پیش از دنیا رفت. بزرگترین میراث فرامرز پایور برای فرهنگ و هنر ایران انسجام دادن به گروه نوازی موسیقی ردیفی و دستگاهی به شکل امروزی بود. البته در کنار این دستاورد، آقای پایور شاگردهای زیادی رو پرورونده و آثار بسیار مکتوب و موسیقایی از او باقی است، از جمله کنسرتینوی معروفی که فرامرز پایور اون رو به همراه حسین دهلوی برای سنتور و یک ارکستر ساخته.
در خبرها اومده بود که حمله هوایی به اردوگاه پناهجویان سوری دست کم 28 قربانی بر جای گذاشت. مخاطبان رادیو فردا در این باره نظراتی داشتند که از طریق فیسبوک با ما در میون گذاشتند که چند تاشون رو با هم میخونیم. یک کاربر نوشته بنده های خدا در حال فرار هم باید بمباران بشوند. بشار اسد دیکتاتور چرمقانی آورد برای مردم سوریه. دوستی با نام بهمن هم گفته اگر اوباما 2 سال پیش گول این روس‌ها رو نمی‌خورد و به سوریه حمله می‌کرد و بشار اسد را برکنار می‌کرد، الان این فاجعه پیش نیامده بود. اما یک کاربر دیگه انتقاد کرده که چرا به رقه مرکز داعش حمله نمی‌کنند؟ نکنه گزارش اسکای نیوز مبنی بر همکاری اسد و داعش صحت داره؟ و میلاد هم معتقده که این حمله جنایتی دیگر توسط بشار اسد و حامیانش است.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
تا این لحظه همراه ما بودین. من هومن عسکری ازتون سپاسگزارم و براتون جمعه بسیار خوبی را آرزو می‌کنم.
و من ازتون دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه با من سیاوش سعادتیان شنونده و بیننده خبرهای این ساعت باشید.